أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله اعتبار عدالت در مرجع تقلید بود. دلیل اول اجماع بود که عرض کردیم، این دلیل به نظر ما قابل قبول. دلیل دوم آیات، یه آیه رو عرض کردیم و گفتیم این آیه دلالت بر شرطیت عدالت در مرجع تقلید ندارد و نمیتواند مقید اطلاقات لفظیه دال بر جواز تقلید باشه، چون اون اطلاقات ازش عدالت و شرطیت عدالت استفاده نمیشد. اینها هم نمیتونه مقید اون اطلاقات باشه. آیه دوم، آیه انجا اکم فاسقون به نبعین ف تبینون انتسیبو قومن به جهالتین. بعضی گفتن که آیه نبع میتواند مقید اون اطلاقات باشه، یعنی ما میتونیم از این آیه شرطیت عدالت رو استفاده کنیم که اگر دلالت این آیه بر اعتبار عدالت ثابت بشه، خب طبیعتا اون ادله لفظیه مطلقه را میتواند مقید بکنه. تقریب استدلال به این آیه این است که در آیه آمده انجاکم فاسقون به نبعین فتبینو. خب ما برای این که این آیه قابل استدلال در بحث ما باشه، باید بگیم نبع شامل فتوا هم می شود که مفاد آیه این بشه، این جاءکم فاسقون به فتوان فتبین. یعنی اگر فاسقی فتوا بده، حق ندارید به اون اخذ کنید. طبق این آیه نمیتوان به نبع فاسق، بنابر این که نبع شامل فتوا هم بشود، نمیتونیم به فتوای شخصی که عادل نیست اخذ بکنیم. خب این معناش این است که مفتی باید عادل باشه، تا عادل نباشه نمیتوانیم به فتوای او اخذ بکنیم. این استدلالی است که بعضی ذکر کردن. اما این استدلال هم مخدوشه، چون اگر در خود آیه دقت کنیم و به نبع به معنای حقیقی خودش، یعنی همون خبر، توجه بکنیم، آیه میگه اگر کسی برای شما خبری آورد، اگر فاسقی، علیکم السلام، اگر فاسقی برای شما خبر آورد، فتبینوا، یعنی با تبین می توانید به خبر او اخذ کنید. اینجور نیست که اصلا خبر فاسق قابل اخذ نباشه. خبر فاسق در صورت تبین و تفحص و جستجو قابل اخذه. خب این نسبت به خود خبر. پس اگر مراد از نبأ فتوا هم باشه و نبأ شامل فتوا هم بشه، اینطور نیست که اصلا فتوای فاسق قابل اخذ نباشه، بلکه مع تبین میشود به فتوای فاسق اخذ کرد. خب معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که فسق موضوعیت نداره در عدم اعتبار خبر یا فتوا. اون چه که از این آیه فهمیده میشه اینه که از خبر فاسق و نبأ فاسق انسان وثوق و اطمینان پیدا نمی کنه. لذا میگه تبینو. خب حالا اگر فرض کنی ما از خبر فاسق اطمینان پیدا بکنیم، اگر کسی خبری بیاره فاسق هم باشه اما موثق باشه، طبق این آیه نمیتونیم به خبرش عکس کنیم؟ میتوانیم، خوبم میتوانیم. مسئله اینه مدار پذیرش و عدم پذیرش بر وثوق و عدم وثوق این شخصه. اگر عرض به حضور شما فسق مانعیت داشت، مانعیت ذاتی داشت، اگر فسق موضوعیت داشت در مسئله عدم پذیرش خبر، چرا بگه تبینو؟ بگه اصلا فضربوه علی الجدار، اگر فاسقی برای شما خبر آورد فضربوه علی الجدار، چرا میگه تبین کنی؟ اگر تبین کردی، تفحص کردی، درست بود، بهش ترتیب اثر بدید. پس معلوم میشه فسق در واقع مثل خیانت، مثل بعضی موارد دیگری داشتیم که اینها مانع اطمینان، مانع وثوق. معلوم میشه مدار بر وثوق و اطمینان مخبره، مدار بر وثوق و اطمینان مفتی است، نه عدالت او. حالا بفرمایید چرا؟ چی شد یه خبر داریم؟ یعنی منظورتون از خبر چیه؟ یعنی همون نه شد شد دقت نکردی. بحث ما به نبعه، به خبره. این یه معناییست که از حضور شما شامل همه اخبار میشه. از جمله کسی میاد به شما میگه مثلا در فلان جا فلان اتفاق افتاد، یا میاد به شما میگه قال صادق علیه السلام، اونم یه خبره دیگه. فقط فرمودی اونم یه خبره. این تا اینجاش به هیچ وجه رفتی به فتوا نداره. ما میگیم این مستدل حرفش این بود ما به این استدلال کنیم، به این بیان که اصلا نبأ شامل فتوا هم بشه. یعنی چی؟ یعنی نبأ ان جاءکم فاسق بنبأن، یعنی این ان جاءکم فاسق بفتوا، نه نبأ از فتوا. اصلا یه فاسقی فتوا برای شما بده، نه اینکه مخبر از فتوای دیگری باشه. اون باز اصلا باز از این بحث ما خارج میشه. منظور اینه، این که میگه به این آیه استدلال بشه، حواست اینجاست شما؟ به این آیه استدلال بشه بر فرض، میشود بر فرض شمول نبأ به فتوا. اینه منظور. یعنی چی؟ یعنی یه فاسق مفتی، یه مرجع تقلید فاسق بیاد بگه فتوای من اینه. ما میتونیم بهش عکس کنیم یا نه؟
استاد، این مسئله رو میگم.
اگر فسق سوال من این موضوعیت داشت چرا بگی تبیان کنی؟ تبیان برای چیه؟ برای اینکه میخواد بگی معمولا از خبر آدم فاسق انسان اطمینان پیدا نمیکنه. پس مدار بر چیه؟ بر عدالت مخبر است یا بر موثق بودن مخبر؟
عدالت
نشد دیگه. اگر اون بود چرا بگی تبیانو؟ خب خود این که به شما میگه برید ببینید درست میگه یا نه، این نشون دهنده چیه؟ یعنی این که غالبا از خبر کسانی که فاسقن انسان اطمینان پیدا نمی کنه. پس مدار چیه؟ حصول اطمینانه. حالا اگر از یه فاسقی، اصلا ما فرق چیز نداره دیگه، من شما سوال میکنم، اگر یه فاسقی شما مطمئنید این آدم موثقی، یعنی در صدقش تردید ندارید، حالا هزار فسق داره اما در صدقش تردید ندارید، نمیشه آدم اینجوری پیدا نمیشه؟ چرا؟ اصلا آقا ببینید، فسق همون تعریفی که برای عدالت کردن، همون هم بالاخره این ارتکاب کبیره یا اصرار بر صغیره. خیلی خوب، من دارم میگم کسی است که فسق دارد ولی دروغگو نیست، موثق است. شما اگر یک چنین فرضی پیش بیاد با کسی مواجه بشید این گونه، حرفشو قبول نمی کنید؟ احسن. پس همه این نشون میده مدار چیه؟ فساقت. باز نشد یه باز ولی نداره. ببین این اون چیزی که قبلا در مورد روایات داشتیم که
آمه
آقا اصلا عام ما نیاز نداریم. من میگم آقا مشروب خار، زنا کار، همه چیز هست، ولی دروغ نمیگه. اونجوری که شما میفرمایی نباید به خبر این عکس کرد، اگر اینجوری که بخوام از آیه استفاده کنیم، اما خود شما میگی نه، موثق دروغ نمیگه، فاسقه ولی دروغ نمیگه. شما داری عکسش معنا میکنی، میگم فاسق، مثلا میگم فاسق، اما این یکی رو نداره، مورد اطمینانه.
چرا اینو میگه؟
بسیار خوب. اصلا که داریم بابا یه دستور تازه میده، یعنی اون اصلا کنار بگذار، تبیان بکن که چی بشه، که بفهمی راست میگه یه دروغ میگه. پس چیه؟
پس خوده عمل کن،
نه تبیان در مورد خبر او بکنید. خیلی خوب، اصلا به یافته خودتون عمل میکنید. چرا به شما میگه تبیان کنید؟
یه خبر مواجهه.
آه
خب، این یه درست یه
غلطه. فرق این که شما خودت تبیان بکنی یا نکنی چیه؟ خودت خیلی خوب، خودت نه اجازه بده، خودت که تبیان میکنی چه چیزی پیش میاد که قبل از تبیان نیست؟
خب
اطمینان. چرا میترسی بگی اطمینان؟ خب اون پا میگن فاسقه. معلوم الکس، بله احسن، این معیدشه. اگر یه انسانی که کاذبه، اصلا کذابه، درسته؟ اصلا در مورد او که دیگه اوغلایی نیست که هر آدم دروغگوی کذاب اگه هر دوی پاشن برن تحقیق کنن که این بهترین معید میتونه باشه.
درست،
یعنی
این آیه در مورد
آدم دروغگوی نیست؟ خب نیست نباشه. خیلی خوب، اصلا داره من رو فاسق میگه، اما مداره اخذ به خبر، حجیت خبر، ترتیب اثر دادن به خبر مخبر را بر حصول وثاقت و اطمینان قرار داده. اگر وثاقت و اطمینان نباشه بهش اخذ نکنه. چون میشه یقین داری دروغ میگی. خیلی خوب، در مورد احسن. پس اگر اونجوری که شما میگید، باید اصلا در مورد فاسقم، اگر فاسق مانعیت ذاتی داشت، اصلا تبیانم نمیخواست، گفت بزن افز ببوها علال جدار. همین که میگه برو تبیان بکن، برای چیه؟ برای این که اطمینان پیدا کنید. خب حالا به هر وقت تونستی چجوری بگیم. خب این هم به نظر میرسه از این دلیل دوم، نه آیه اول و نه آیه دوم دلالت بر شرطیت عدالت نداره. اما روایات دلیل سوم میشه دیگه. دلیل سوم روایات. بعضی از روایات از جمله روایت امام صادق علیه السلام که ارجاع به ثقفی داده، ما بعضی از روایات داشتیم که ائمه ارجاع به بعضی از اشخاص میدادن که فَإِنَّهُ سَمِعَ أَبِي وَكَانَ عِنْدَهُ مَرْضِيًّا وَجِيهًا، رضی به بعضی از اشخاص این تعابیر رو داره. یا مثلا روایتی که در ارجاع به عمری و پسرش امام عسکری علیه السلام فرمودن که فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ، یا قول امام رضا علیه السلام در ارجاء به زکریا ابن آدم که فرمودند المأمون علی الدین و الدنیا. یعنی ببینید تعابیری رو در این سنخ از روایات که قبلا بعضیش رو خوندیم دیگه، حالا تکرار هم نمی کنیم، وقت می گیره، برای بعضی از اشخاص ائمه علیهم السلام به کار بردند. مرضی عند الامام، وجیه، ثقه، مأمون بر دین و دنیا، همه این اوصاف وقتی تحقق پیدا می کند که اینها عادل باشند. یعنی عدالت هست که باعث می شود امام بفرماید مرضیاً وجیها. اگه عدالت نباشه به ثقفی میگن وجیه. اگر عمری و پسرش عادل نبودن، امام در مورد اونها می فرمود ثقتان، مأمونان، مورد یعنی امینند، این دوتا امینند، این دوتا ثقند. یا در مورد دیگری که فرمودند مأمون بر دین و دنیا، خب آیا اگر اینها عادل نبودند، ائمه این اوصاف رو در مورد اینها به کار می بردند؟ خب پس این روایت دلالت بر شرطیت عدالت می کنه. اما اگر دقت بکنیم باز این اوصافی که در این روایات ذکر شده هیچ کدام دلالت بر شرطیت عدالت نمی کنه. ببینید ما کاری به عمری و پسرش یا زکریا ابن آدم یا صدفی نداریم که اینها به هر حال از بزرگان از اصحاب ائمه بودند که واجد این صفت هم بودند انشاءالله. اما ما داریم به کلام ائمه به عنوان یک ضابطه نگاه میکنیم، یعنی ائمه در مقام اعطاء یک ضابطه هستند. پس ببینید بحث به اشخاص مربوط نیست. ضابطه رو ما وقتی نگاه میکنیم یه سری اوصاف ذکر شده، یعنی این قضیه ها، این قبیل قضایا در واقع به نحو قضیه حقیقیه است، نه خارجیه. اگه خارجیه بود که ما نمیتونستیم از این استفاده ها رو بکنیم، لذا ما با این اشخاص به خصوص کار نداریم. بحث ما سر این ضابطه است که امام علیه السلام ارائه دادن. امام علیه السلام تعبیراتی که به کار بردن وجیه، ثقه، امین، واقعا بیننا و بین وجداننا از این الفاظ که یک معانی و به اصطلاح مفاهیم روشنی داره می توانیم وصف عدالت رو استفاده کنیم، میتونیم وجه ارجاع ائمه را به این اشخاص عدالت اونها بدونیم. خب اگر این بود خود حضرت عسکری علیه السلام یا امام رضا علیه السلام میفرمودن اینا عادلن، اما فرمودن چی؟ سغن وجیهن، مأمون بر دین و دنیا هستن، امینن، یعنی رو حیث امانت، حیث وثاقت، حیث وجاهت اینها تأکید شده. یعنی چی؟ یعنی میخوان بگن اینا عیناً همون چیزی را که ما گفتیم به شما مردم خواهند گفت، چیزی کم و زیاد نمی کنن. ببینید ما نمیگیم اصلا عدالت در این چیزا شرط نیستا، میگیم ما باشیم و این توصیفات و این جمله ها ازش عدالت در نمیاد. اینا گاهی اشتباه نکنید ارتکازات ذهنیتون رو، ما باشیم و این جمله ها از این جمله ها شرطیت عدالت به دست نمیاد. میگن آدم خوبی هن، اینا مورد اطمینان هن. اگر شما فرض کنید که برید پیش یه مرجعی، یه وکیلی، عرض به حضور شما از او بخواید، بگید آقا بنده میخوام مثلا وجوهاتمو بدم به یه وکیل شما در یک شهری، میگه فلانی آدم مورد اطمینانه، ثقه است. یعنی چی؟ یعنی اگه پول بهش بدی به من میرسونه، اما این معنیش نیست که پشت سرش میشه نماز خون، معنیش نیست که این عادله، اونو در یه مقام دیگری از یه کلام دیگری باید استفاده کرد، حیثیت فرق میکنه. اینجا انصافش اینه که از این روایت مسئله عدالت و شرطیت عدالت استفاده نمیشه.
اگه اینجا
بله
امیر در چه بجاهت
اصلا تعبیر داره المأمون علی الدین و دنیا،
امیر در دین چی
تصدیه؟ اصلا امین در شما متعلقش باشه هر چی
هست، امیر در دین چی تصدیه که به تمام
احکام
و شرایط
پایبند باشه؟ چی گفتم؟ چی عزیزم؟
امین در دینه، یعنی
ببینید امین در دنیا یعنی چی؟
همیشه در دنیا، یعنی
از هم حضور شما دنیا خراب نمی کنه؟ نه دنیاش خراب نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی در دنیا امانتدار خوبیه. خیلی خب، امانتداری در دین یعنی چی؟ کجا امانت ظهور در این معنا داره؟ کجا همچی معنایی داره؟ یعنی این که اون چرا که از مسائل دینی، معارف دینی بشنود، بداند، اونها رو بیان میکنه. یعنی چیزی، نه خیر آقا، مطلق که نگو، داره ارجاع میده. مردم میگن آقا معالم دینمون رو از کی عکس کنیم؟ میگه از این، امینه در دینه. یعنی چی؟ یعنی از خودش چیزی اضافه نمیکنه به دین. یعنی اون چه که میگوید عیناً اون چیزیست که خدا، نه عملشو کجا داره اینجا؟ اصلا عمل نداره اینجا آقا.
میگه
بهش عمل نمی‌کنه. ها من چرا آمرت می‌دانیست؟ یه آدمی شما 100% می‌دانید واقعا درس خونده است، مجتهدم هست، خودش عامل نیست، ولی اون چرا که واقعا فهمیده نه درش تحریفه، نه درش تبدیل، نه تغییر، اون چرا که عیناً خدا و رسول و ائمه گفتن میاد برای مردم میگه، دین اینه، عقایدش اینه، احکامش اینه، اخلاقش اینه. نه یه شما از اول اومدی گفتی حالا خیلی یکی یکی امین رو قبول کردی؟ خیلی خوب. ودی هم امینه، ودی یعنی چی؟ صاحب وجاهت. و وجاهت یعنی چی؟ یعنی عادله؟ نه دیگه، کجا عدالته؟ نه، وجیه یعنی در نزد مردم به خوبی، به وجه حسن شهرت داره. مثلا وجیه مورد به اصطلاح قبوله، وجاهت داره، مثلا مورد اعتماده. شما الان میگید یعنی چرا نباشه؟ فسق ببینید، نشد فسق آشکار علنی. مگه نمیشه کسی فسق مخفی داشته باشه؟ مرجع نه، مرجع تقلید، اجازه بدید مرجع تقلیدی که بخواد فسق آشکار داشته باشه که اصلا فرق اینه، همه چی داره عدالت نداره، درسته؟ فرض کنیم فاسقه. ما ببینید این روایت رو میخوایم از خصوص این به دست بیاریم، ولی به حضرت عباس ما میگیم مرجع تقلید باید عادل باشه، اما نه از راه این دلیل، از راه همون قسم حضرت عباسه که این چیه؟ این معناش عدالته؟ عدالت؟ عدالت نه، کجاست معنی از عدالت؟ اجازه آقا وقت گذشت. آقا امروز ما یه چیزی هم میخوام بجازه بگذاریم با این روایت. روایت دیگه ای که عرض به حضور شما بر اعتبار عدالت اقامه شده، که روایت دومه این بحثه، روایتی است که از تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام نقل شده و در احتجاج هم مرحوم شیخ صدوق رو آوردن. حالا میخوام ببینیم این روایت آیا دلالت بر اعتبار عدالت میکنه یا نه. یعنی این روایت میتونه شرطیت عدالت رو اثبات کنه؟ آیا این روایت میتواند مقید اون اطلاقات باشه یا نباشه؟ اینو باید ببینیم. روایت در بحثای گذشته هم ذکر شد، همون روایت معروفه، فاما من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً على هواه مطیعاً لأمر مولا فللعوام این یقلدو و ذالک لا یکون الا بعد فقهاء شیعه لا کن. حدیث ادامه داره. خب این روایت ارجاع داده به فقیهانی که چهار خصوصیت دارن، ضابطه‌ای که امام علیه السلام ارائه دادن این است که عوام باید از فقیهانی تقلید کنن که سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن علا هوا، مطیعن لامر مولا باشن. دو ویژگی و دو تعبیر از این چهار تعبیر به طور واضح تری دلالت بر اعتبار عدالت میکنن. وقتی میگه سائنن لنفسه، خب سیانت میکنن از نفسشون، سیانت از نفس این سیانت نفس در برابر امیال و هواها، خب این شامل مطلق گناه، اونایی که مراقب نفسشونن در برابر گناهان، حفظ میکنن نفسشون رو در برابر گناهان، این خب آدمی که فاسق باشه نمیتونیم بهش بگیم سائنن لنفسه، سائن نفس نگه دارنده نفس نیست. مخالفن علا هوا، تعبیر دومی که باز به طور روشن استفاده عدالت رو میتونیم ازش بکنیم، همین مخالفن علا هوا، کسی با هوای خودش، با آرزوهای خودش، با هوای نفس خودش مخالفت میکنه. البته از اون دو تعبیر دیگر هم میشود با یه توجیهاتی و تکلفاتی استفاده کرد، یعنی حتی از حافظن لدینه و مطیعن لامر مولا هم میتونیم با یه توجیهات، از قبیل توجیهاتی که جنابالی راجع به بعضی از این تعابیر میکنید داشته باشیم، اما نه، ما این دو تا تعبیر به نظرمون این، یعنی مستدل میگه، حالا ما فعلا هنوز بررسی نکرد، مستدل میگه ازش میشه شرطیت عدالت رو استفاده کرد. لکن مرحوم آقای خویی یک اشکالی دارن سندی به این روایت و یک اشکال دلالی، که حالا الان وقت گذشته، من چند دقیقه هم میخوام راجع به ایام فاطمیه یه صحبتی داشته باشم، این میمونه برای جلسه بعد انشاءالله. اشکال مرحوم آقای خویی رو از نظر سندی و اشکالی که در از نظر دلالی ایشون دادن دارن، پاسخی که مرحوم آقای فاضل به آقای خویی دادن، اینا رو ملاحظه کنید تا بعد ما نظر خودمون را عرض بکنیم. اما بنابر روایتی روز 13 جماد الاولا، روز شهادت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها است، که این بنابر روایت حیات صدیقه زهرا سلام الله علیها به مدت 75 روز بعد از رحلت پیامبره، که بعضی روایات بر این مسئله دلالت داره، از جمله این روایتی که سندش هم نسبتا بد نیست، اما این رو دارد که از به حضور شما امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن که بعد از رحلت پیامبر خدا حضرت زهرا 75 روز ماندند و در این مدت جبرائیل به خانه حضرت زهرا و بر وجود مقدس حضرت زهرا نازل می شد و رفت و آمد داشت. در مقابل بعضی روایات از حضور شما 90 پنج روز را ذکر کردن. حالا ای حال صرف نظر از این که حالا کدام قول اصحه، گرچه مشهور قول دومه و بیشتر بر قول دوم اهمیت قائلن، اما حالا من وارد این بحث نمیخوام بشم. عمده این است که راجع به شخصیت حضرت زهرا و عظمت حضرت زهرا مطالب زیادی وجود داره که این نه در توان بنده است که من بخوام عرض بکنم و نه تو این مجال مختصر میشه راجع به او سخن گفت. اما به هر حال بزرگترین ویژگی حضرت زهرا این است که واجد ملکه عصمت بود. عصمت حضرت زهرا مورد اتفاقه. حتی فخر رازی که به عنوان امام المشککین معروف است، در مورد حضرت زهرا تعبیر به معصومه می کند. هر حالا اگر بگیم نظر به اون عصمت اصطلاحی هم ندارد، اما به هر حال تعبیر به معصومه می کند. خب این چیز کمی نیست، یعنی عصمت به این معنا که یک شخصیتی به هر حال نه تنها فعل گناه بلکه فکر گناه هم ندارد، یعنی این شخصیت انقدر متعالیست که فکر گناه رو نمی کنه. ببینید فکر گناه نکردن اختیاریست، مثل مجردات، مثل ملائکه مجرده که اصلا راهی جز تسلیم و تسبیح ندارن و اصلا تمرد و عصیان در اونها معنا نداره، نیست. اونها مجبور بر اطاعتند. اما وقتی کسی واجد ملکه عصمت میشه، یعنی با اختیار گرد گناه نمی رود و با اختیار فکر گناه نمی کنه، این معناش این است که یک قدرت فوق‌العاده روحی و احاطه کامل علمی که گناه و مفاسد را می بیند و شرارتها و آتش گناه را می بینه، یعنی با تمام وجود لمس می کنه، لذا فکرشو هم نمی کنه. چطور اگر تصوراً و تصدیقاً هر یک از ما مواجه بشیم با یک ظرفی که در اون قاذورات وجود داره، نه تنها به سمت او نمیریم، حتی فکر خوردن او رو هم در ذهنمون نمیگذرونیم، یعنی فکرش هم برای ما منزجر کننده است. خب این برای اینه که ما این کثافت رو میبینیم، یعنی علم پیدا میکنیم، تصدیق میکنیم بعد از آنی که تصورش کردیم، و این در تمام پوست و گوشت و وجود ما رسوخ میکنه که این ظرف مملو و از کثافت اصلا نباید به اون نزدیک شد. کسی که واجد ملکه عصمته یه همچین خصوصیتی داره که نسبت به گناه، نسبت به بدیها، نسبت به نافرمانیها، هر آنچه که موجب خشم خدا بشه، از عصیان نسبت به خداوند تبارک و تعالی، از خدای نکرده ایذای مردم، از عرض به حضور شما هر آنچه که به نوعی موجب آزار مردم بشه، مثل دوری ما از اون کثافات گریزانه، و از اون ور میل ما به قضای مطبوع که معلول علم ماست و احاطه ماست و شناخت کامل ماست در این امور حسی، شبیه این میل نسبت به خوبی ها در کسانی که ملکه عصمت رو دارن وجود داره. اینه که همه وجودش مهربانی و محبت به خداست، عشق به خداست، همه وجودش محبت به خلق خداست، همه وجودش این است که به مردم و به خلق خدا به عنوان عرض به حضور شما ناموس خدا محبت بکنه، گرفتاری رو، مشکلات رو، همه اون چه که چه گرفتاری ها و روحی، مشکلات روحی، چه گرفتاری ها و مشکلات زندگی، در همه جهات به مردم کمک بکنه. و اصلا این یک شخصیتی میشه که عرض به حضور شما یه تجلی نور خدا میشه. خب ملکه عصمت رو داره و اینقدر نزد خداوند تبارک و تعالی عزیز است که بعد از فوت پیامبر اکرم، بعد از رحلت پیامبر اکرم، خود خداوند تبارک و تعالی تسلیت داد به حضرت زهرا. این چیز کمی نیست، یعنی حزنی بر فاطمه زهرا سلام الله علیها عارض شد که در تعبیر روایت آمده است که لا یعلمه الا الله عز وجل، ان الله تعالی لما قبض نبیه دخل على فاطمه من وفاته من الحزن ما لا یعلمه الا الله. وقتی که خداوند تبارک و تعالی نبی خودش را و رسول گرامی اسلام را قبض روح کرد، به واسطه وفات پیامبر یک حزن و اندوهی در دل فاطمه ایجاد شد که لا یعلمه الا الله. ببینید چقدر این حزن عظیم بوده که جز خدا این حزن را نمی دانست. اینقدر این پیوستگی به روح پیغمبر داشت و اون وقت این حزن ناشی از وفات پیغمبر اکرم ممزود شد با اون آلام و مصیبت هایی که تو این مدت برای حضرت زهرا سلام الله علیها پیش آمد. اون وقت دارد فارسل الیها ملکن، خداوند تبارک و تعالی ملکی را برای فاطمه زهرا ارسال کرد که یسلی غمها و یحدثها، غم او را تسلی بدهد و به او خبر بدهد از چیزهایی که بعدا اتفاق میفته. و مصحف فاطمه در همین ایام، در همین ایام بعد از وفات پیامبر پدید آمد. ببینید خب کسی که واجد ملکه عصمته، کسی که از نظر رتبه وجودی اینقدر بزرگه، کسی که به هر حال خدا به او تسلیت میده در غم پدرش، کسی که خداوند کسی را مأمور میکنه به طور خاص با این وجود مقدس پیوند روحی و عاطفی برقرار کنه، کسی که برای تسلای او در تمام این مدت بر وجود مقدس فاطمه زهرا نازل می شد، کسی که دیگه هیچ کس، هیچ یک از ائمه حتی این افتخار رو نداشتن که جبرائیل بر اونها نازل بشود، خب این همچین شخصیتی واقعا باید شناسنده بشه، شناخته بشه. همه ما وظیفه داریم که در یه روایتی وارد شده است که مصحف فاطمه لیس فیه شیء من الحلال والحرام اما ولکن فیه علم ما یکون، علم همه عالم در اون مصحف به فاطمه علیها السلام تعلیم داده شد. شخصیتی که عالمه غیر معلمه، معصومه، عرض به حضور شما منزلش محبت نزول ملائک و جبرائیل، خب این باید مبتلا بشود به وجود مردمی که این همه مصائب و مشکلات رو برای او فراهم کردن. لذا این ایام به هر حال باید تبدیل بشود به ایامی که ضمن اظهار ارادت و محبت و به آستان مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرصتی باشد برای شناختن و شناساندن این شخصیت بزرگ به عالم بشریت، نه فقط به عالم اسلام و عالم تشیع و نه فقط به زنها به خصوص، گرچه برای اونها این الگوی خاص هست، اما این شخصیتی است که به عالم بشریت باید معرفی بشه. ان شاء الله که ما بتونیم هر حال اون عزاداری که شایسته این حضرت هست ان شاء الله داشته باشیم. الحمدلله.